جهانیان می‌بینند که ایرانیان در طول تاریخ، در طول هزاران سال پیش، دارای چه تمدن و فرهنگ و علم و دانش و هنری بودند. به هر حال
حدود 80 دهنه مغازه هست توی بازار، تقریبا میتونم بگم 70 تاش مسکری بوده.
ارزان گودم ده بدن مهانه بدن مهانه.
خب علل قاعده مسیر رو به رشد گردشگری ادامه خواهد پیدا کرد.
ما ابتکار داریم، علمش داریم، تنش داریم، خوشبالی کننده نداریم.
رواق تماشا.
نخستین سخن چون سرایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادل آن را شناس که دارد ز دادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغای آنتن شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها به رواق تماشا خوش آمدید. در همین سرشراقی برنامه از طرف خودم، فرهاد دنبی، تکنیکنده محترم برنامه و یکان همکاران عزیز و پرتلاشم، تبریک میگم فرارسیدن ماه ربیع الاول و امیدوارم که در سایه این ماه پرفیض، رخت عافیت در این روزها و شبهایی که همراه هستیم با ویروس کرونا، زیبنده ترین رخت بر تن شما نازنینان باشه. از همکنون 22:02 تا حوالی صفر عاشقی 12 شب زنده و مستقیم با شما با رواق تماشا همراهیم. رواق تماشا برنامه است که بر پیشانی نوشته خودش مرور، رصد و مداقی داره بر مهمترین اتفاقات عرصه صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری کشورمون و در این نقب و نظر حدوداً 2 ساعته در همراهی با کارشناسان خبره و نخبه برنامه تلاش میکنه تا بکاود، بجوید و بیابد مهمترین رویدادها، حوادث، اتفاقات و البته گهگاه حواشی حوزه صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری و در این میان نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه رو به شما تقدیم میکنه. رسم معهود و سنت معلوف و همیشگی این برنامه، هدایت بحث تخصصی در دستان جنابای دکتر فرهبد بزرگوار و نازنینه که امشب هم مطابق هفته های پیش شرف حضور دارن در استودیو. عرض سلام، شب بخیر، خدا قوت و آرزوی تندرستی و سلامتی دارم.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب خرمی عزیز و گرامی، خدمت همه شنوندگان و فرهیخته رادیو گفتگو عرض ادب و احترام دارم.
سپاس از مهرتون. آنچه که در برنامه امشب شنیدنی میشه با حضور کارشناسان عالی مقامی که هر یک شرف حضور دارند در استودیو، مفهوم تبلیغات گردشگری با تمرکز بر مستندسازی گردشگری و تبلیغات مجازی است و امید که در خلال بحث و تبادل نظرهای تخصصی، آیتم هایی که توسط همکارانم هم تهیه شده و به شما تقدیم میشه مورد توجهتون قرار بگیره و تمنای من این است که تا پایان برنامه همراهیتون از ما دریغ نفرمایید.
گردشگری سومین صنعت پررونق جهان، به طوری که کشورهای مختلف حساب ویژه‌ای برای تولید ثروت روی اون باز کردن و طبق آمارها با ورود هر 7 گردشگر به کشور یک شغل ایجاد میشه. هرچند جاذبه های تاریخی و طبیعی یک سرزمین برای ورود توریست بسیار مهمه، اما اگر از ابزاری به نام تبلیغات برای معرفی تاریخ و تمدن یک ملت استفاده نشه، به نوعی چرخه جذب جهانگرد کامل نیست. و نکته جالب توجه این که حتی کشورهای پردرآمد در حوزه گردشگری همچنان از ابزار تبلیغات برای جذب توریست استفاده می کنن. اما تبلیغات در امر گردشگری در کشور ما چگونه است؟
متاسفانه در کشور ما در حوزه تبلیغات ما بسیار ضعیف عمل کردیم.
فکر می کنم تبلیغات و
ارزش گذاری برای تبلیغات حوزه گردشگری در ایران صفر، شاید هم زیر صفر باشه.
ما که گردشگریمون نوپا هستش، در حال توسعه هستش، متاسفانه تو این موضوع قدم‌های اساسی برداشته نشده و واقعا یه فقدان بزرگ هستش.
درباره تبلیغات در حوزه گردشگری به سراغ یکی از کارشناسان بازاریابی در این حوزه رفتیم، فردی که نزدیک به 3 دهه است در این حوزه فعالیت داره.
جذب گردشگر 3 مرحله داره. یک مرحله این که اول شما این شناخت، یعنی بیاین یک ایمیج بیلدینگی، یک ایمیج، یک چهره‌ای از کشور خودت نشون بدی که کشور تو کیست، کجاست. وقتی که فهموندی که کشورت کیست و کجاست، مرحله بعدی باید آگاه سازی بدی این کشور چه چیزی داره. مرحله سوم درش ایجاد انگیزه بکنی که بیاد کشورت. ما نمیتونیم یهو یه تبلیغات سریع انجام بدیم،
تبلیغاتی که نیاز به سیاست گذاری داره تا به روش‌های مناسب با تولید محتوا در جهت ایجاد انگیزه برای انتخاب کشور ایران به عنوان مقصد گردشگری منتهی بشه.
ما کلکسیونی از جاذبه‌های دنیا را در خودمون داریم. دقت فرمودید این کلکسیون جاذبه‌های جهانگردی چیه؟ شامل آثار باستانی ما، آثار تاریخی ما، آثار فرهنگی ما، آثار مذهبی ما، آثار طبیعی ما. ما هنوز تقسیم بندی نکردیم که چه موضوعی در چه کشوری میتونه مفید باشه.
شناساندن جاذبه های تاریخی و طبیعی کشور و بازگو کردن سنت و فرهنگ هر قوم ایرانی به جهانیان در قالب تبلیغات مؤثر میتونه به شکل قابل توجهی در جذب گردشگر مؤثر باشه. در حقیقت تبلیغات در گردشگری هزینه نیست، سرمایه گذاریه.
بسیار سپاسگزارم که با گرمترین رسانه جهان یعنی رادیو و در میان تمامی شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها رو برای شنیدن انتخاب کردید. همراه هستید با برنامه رواق تماشا و اونچه که در این برنامه شنیدنی میشه تبلیغات گردشگری با تمرکز و مستندسازی گردشگری و تبلیغات مجازی. پیش از اینکه بحث و گفتگوی تخصصی برنامه را آغاز کنیم، این خواهش رو از شما نازنینان دارم که شما می توانید این برنامه رو در کنار اینکه به شکل زنده و مستقیم می شنوید ما رو از طریق شبکه های تلویزیونی این بار ببینید و البته در کنار این برنامه دیگر برنامه های مورد وسوق و توجهتون در شبکه رادیویی گفتگو رو اگر احیانا زنده و مستقیم از دست دادید با مراجعه به تارنمای ایران صدا نقطه آی آر میتونید بسیار ساده شبکه خودتون رو جستجو کنید، نام برنامه بر اساس روز و ساعت و اون برنامه رو بارگیری کنید و هر زمانی که این فرصت و فراغت برای شما حاصل شده بشنوید برنامه محبوبتون رو. خب بیفوت وقت بریم سراغ فصل اصلی برنامه، یعنی رواق گفتگو.
مدیریت باخت و بناهای تاریخی تهران با شناسایی و معرفی
پروتکل بهداشتی ویژه سفر
مکه دانشگاه به ارتقاء گردشگری از بود
این گشایش ها برای گردشگران ورودی
و فعالان بخش خصوصی و صنعت گردشگری ما هم در واقع اون زرک
ما سرمایه گذارها چون ما الان میتونیم در حالت تحریم
گردشگری عملیاتی شد.
رواق گفتگو.
خب شنوندگان عزیز، عرض سلام مجدد دارم خدمت شما. من امیررضا فرح‌پور هستم، طبق روال هر هفته در خدمت شما هستیم با بحث تخصصی. در ابتدای برنامه عرض تسلیت دارم خدمت همکاران محترم در وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی. متاسفانه در چند روز گذشته 4 نفر از همکاران عزیز در وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، جناب آقای مهندس محسن شیخ الاسلامی که معاونت سابق میراث فرهنگی استان تهران رو بر عهده داشتن و از کارشناسان برجسته معاونت حفظ و احیای بناهای تاریخی بودن، به همراه آقای مهندس ابوالفضل عبیدی که ایشون هم مدت‌ها معاونت در بخش‌های مختلف رو بر عهده داشتن، به همراه آقای محمد رضا سندگل از همکاران محترم در استان سیستان و بلوچستان و امین چایچی در حال رفتن برای حفظ و پاسداشت از آثار تاریخی کشور عزیزمون در جاده یکی از شهرهای سیستان بلوچستان به سمت چابهار، متاسفانه تصادف کردند و همگی به رحمت خدا متاسفانه میتونیم بگیم که شهید شدن در راه حفظ از آثار تاریخی کشور. در ابتدای برنامه میخواستم تسلیت بگم چون از همکاران خوب ما بودن و در برنامه ما هم تقریبا همشون به جز آقای چاچی حضور داشتن در سالیان گذشته. آقای شیخ الاسلام دو بار، سه بار، آقای عبیدی دو بار مهمان برنامه ما بودن و آقای سندگل هم یک بار. این رو تسلیت بگیم که کارشناسان محترم همه در تلاش هستند که حفظ بکنن آثار تاریخی کشورمون رو و حفاظت بکنن از آنچه که داریم. خب در ابتدای برنامه اجازه میخوام که مهمانان عزیزی که حضور به هم رساندن در داخل استودیو رو خدمت شما عزیزان معرفی بکنم. قراره در رابطه با تبلیغات گردشگری صحبت بکنیم، ولی با تمرکز بر مستندسازی گردشگری. جناب آقای عباس هنرمند، مدرس دانشگاه و سرپرست دانشگاه علمی کاربردی در خدمتشون هستیم. جناب آقای هنرمند سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون.
ممنون. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز. حلول ماه ربیع رو هم بهشون تبریک میگم. انشاءالله که بتونیم امروز یک بحث مفید، فایده و کاربردی رو در خدمت شنوندگان داشته باشیم.
خیلی ممنون، متشکرم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب دکتر محمدعلی شادی، پژوهشگر، استاد دانشگاه و مدیر عامل مؤسسه تحقیقات و مطالعات تخصصی گردشگری ایران. آقای دکتر شبتون بخیر، خیلی به برنامه خودتون خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز، و من هم به نوبه خود حلول ماه مبارک ربیع الاول رو تبریک عرض میکنم به همه شنوندگان، و همچنین در کنار شما و در تایید حضرت عالی تسلیت میگم در واقع به نوعی شهادت پرسنل زحمتکش سازمان وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی.
بله، امروز هم یه مراسمی در وزارتخونه قرار بود و متاسفانه واقعا این علمی که این دوستان به دست میارن به این راحتی به دست نمیاد، حاصل سالیان سال ممارست، تمرین، پژوهش هستش و به این راحتی در یک جاده متاسفانه اونم همه با هم همراه بودن تصادف کردن، واقعا جای بسی ناراحتی بهم. داره. عرض ادب سلام شب بخیر خدمت جناب سید سهیل مهرزاد، کارشناس توسعه بازار گردشگری و سلامت و همچنین عضو کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران. جناب مرزاد شبتون بخیر، خیلی به برنامه خودتون خوش اومدید.
سلام و عرض ادب و احترام دارم و به نوبه خودم هم بنده هم حلول ماه مبارک ربیع رو تبریک میگم به شنوندگان عزیز و از اینکه فرصتی به گردشگری دادید تا بتونه در این گفتگو شرکت کنه و مشکلات خودش رو و فرصت‌های خودش رو به گپ و گفت بذاره، سپاسگزارم.
خیلی ممنون، متشکرم. ما خیلی خوشحالیم که امشب در خدمت دوستان هستیم. من حدود 8-9 سال، حدود داره 10 سال میشه که این برنامه رو ما داریم در سازمان صدا و سیما و در خدمت آقای دهنوی همیشه بودیم و ایشالله خدا توفیق بده این برنامه رو ادامه میدیم. یک کلاس درسه برای ما، یعنی هر شبی که مهمانان عزیز میان واقعا ما اینجا استفاده میکنیم، کلی برای خود ما کلاس درس هستش و نکته‌های جالبی رو یاد میگیریم. امشب هم که امیدوارم در خدمت دوستان که همه متخصص هستن در حوزه گردشگری و مخصوصا بحث تبلیغات بتونیم استفاده بکنیم از نظراتشون. خب شنوندگان محترم، ببینید این روزا همه چی برمیگرده به تبلیغات، یعنی هر جا رو شما نگاه میکنید میبینید که دهن به دهن یا این گوشی های تلفنی که دست ما هستش، همه به راحتی دسترسی داریم به تمام اطلاعاتی که میتونیم از طریق شبکه های اجتماعی دریافت کنیم، از طریق اینترنت، و به راحتی میتونیم دسترسی داشته باشیم. و ممکنه یه زمانی ما نمیتونستیم که مثلا وقت خودمون رو تنظیم بکنیم یه برنامه خاصی که مثلا از تلویزیون پخش میشد ببینیم، ولی اینطوری این برنامه ها در گوشی ما هستش، در اون تایمی که آزاد میشیم، زمانی که آزاد هستیم میتونیم نگاه کنیم و استفاده بکنیم. بنابراین تبلیغات مجازی که امشب میخوایم در رابطه با اون صحبت بکنیم خیلی گسترش پیدا کرده و جهان هم یه رقابتی وجود داره بین همه کشورها برای اینکه بالاخره تبلیغ بکنن بحث گردشگری کشور خودشون رو. حالا ما امشب میخوایم ببینیم که ایران چه جایگاهی داره در این حوزه، چه کارهایی داره انجام میشه، چه کارهایی میبایست انجام بدیم. ما حدود 2 ساعت برنامه داریم، من فکر کنم 1 ساعت اول رو میتونیم نقد بکنیم، در ساعت دوم برنامه های خودمون رو اعلام بکنیم، ببینیم که چه کارهایی بکنیم که واقعا بهتر بشه و بتونیم بهتر استفاده بکنیم. خب در خدمت جناب آقای هنرمند هستیم. جناب هنرمند بفرمایید که اوضاع احوال تبلیغات گردشگری ایران رو چطوری بررسی میکنید شما؟ بفرمایید.
راستش رو بخواین کشور ما داره منابع خیلی زیادی هست، زیر ساختا، منابع طبیعی که داریم. شاید این آماری که همیشه مطرح است، ما در رده 10 کشور برتر توی حوزه منابع طبیعی هستیم، ولی متاسفانه بزرگترین و پرچالش‌ترین حلقه مفقوده ما در کنار بحث مدیریت، بحث بازاریابی و تبلیغات هست. چیزی که شاید ما اگه دانش به روزش رو در اختیار چه مدیرانمون چه صاحبان صنوف و حتی بخش علمی اگه قرار میدادیم، مطمئنن این جایگاه ارتقا پیدا میکرد و در رنکینگ های بین المللی مخصوصا توی سازمان جهانی جهانگردی مطمئنن دارای جایگاه میشدیم. ولی متاسفانه بحث دانش بازاریابی و تبلیغات توی حوزه گردشگری در حد همون 20-30 سال گذشته مونده که ما حوزه فقط تبلیغات رسانه‌ای و چاپی رو در نظر میگیریم، ولی امروز به واسطه شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی که من بررسی می‌کردم چند روز پیش، شاید بیش از 45 میلیون نفر توی کشور از رسانه‌های مثل اینستاگرام و رسانه‌های مجازی دیگه استفاده می‌کنن.
این آمار از کجا اومده جناب هنرمند؟ حدود 40
از روزنامه‌ها یا خبرگزاری‌ها خوندم.
یعنی بالاخره هر کسی که تلفن همراه داره از یکی از این برنامه‌ها استفاده می‌کنه. اینستاگرام هم در ایران خیلی مورد توجه قرار گرفته.
ولی خب متأسفانه نحوه تبلیغات تو همین شبکه‌های اجتماعی نه توسط آژانس‌دارها آنچنان جایگاه داره تو ذهنشون، نه توسط خود حتی مدیران ما. من به نظرم چالش اول با بزرگ ما متولیای صنعت من جمله وزیر و معاونین این بخش هست که حتما نحوه پوشش رسانه‌ای رو از طریق این شبکه‌های اجتماعی بینای دانشش رو یاد بگیرن و در این حال به زیر مجموعه اون رو ارائه بدن. حتی تو آیین‌نامه ها محدودیت هایی که تو این بخش وجود داره، زیر ساخته که نیاز داره رو با کمک مسئولین حوزه وزارتخونه حل بکنن که بتونیم این بخش رو تعمیمش بدیم به حوزه های اجرا، تعمیمش بدیم به فضای دانشگاه که متناسب با اون در آینده بشه از اون بخش استفاده کرد. من نکته ای رو بگم، حالا گاهی اوقات ما تو تبلیغات این معنا رو مطرح میکنیم که میگیم تبلیغ هنر معرفی و ترویج ایده، کالا و خدمت هست از طریق رسانه‌های مختلف و در این حال بانی باید هزینه اون رو بپردازه. من میخوام امروز نکته جدیدتری رو بگم. من میخوام بگم امروز ایده ها تو قالب استارتاپ ها خیلی جایگاه داره برای بحث تبلیغ و من بررسی که میکردم شاید توی 3-4 تا از دانشگاه صنعتی ما استارتاپ های گردشگری مطرح میشه و ایده های گردشگری صاحب جایگاه میشه. امروز حتی فراتر از بحث ایده، کالا و خدمت رفته و تو دنیا درگیر آرزوهای گردشگرا، آمال گردشگرا هستن، نه این چیزی که حالا ما به عنوان خدمت یا به صورت یک کالا یا ایده به صورت عادی تو گذشته مطرح می‌کردیم. ببینید چقدر فضای بازاریابی و تبلیغات جلو رفته که حتی آرزوها و آمال انسان‌ها رو تو حوزه گردشگری از قبل براش برنامه ریختن و حتی جلوتر از افراد و گردشگرا برای اونها برنامه دارن. ما متاسفانه تو حوزه بسته‌های سفر ما همین به قولی خدمات عادی هست که شاید 20 سال 30 سال ارائه می‌شده و متاسفانه داره تکرار میشه. همین سفرهای فرهنگی و طبیعت گردی که شاید به واسطه همین تبلیغات تغییر سلیقه داده شد چند سال، ولی متاسفانه دنبال رضایتمندی، دنبال ایده ها و آمال های گردشگران نبودیم، اونها رو در قالب یک سری بسته گرفتار کردیم و این خلاقیت رو و این نوآوری رو نه تو محصول میتونیم ارائه بدیم، نه همون رو میتونیم بروزش رو توی تبلیغاتمون داشته باشیم.
بسیار عالی. حالا در ادامه در خدمت شما هستیم، نظرات شما رو میشنویم. جناب آقای دکتر شادی، عرض کنم خدمتتون که ما با دو تا موزل بزرگ مواجهیم. یکی این که من فکر میکنم که ما هنوز بازار هدفمون رو درست نشناختیم، که اول اصلا ما قراره برای کی تبلیغ بکنیم. اینی که میخوایم براش تبلیغ بکنیم خانم آقا ایرانیه، خارجیه، چینیه، ژاپنیه، کجاییه، بعد تازه اگه پیداش کردیم چی قراره بهش ارائه کنیم. من فکر میکنم که بعضی موقع ها تبلیغ کردن نکردن بهتر از تبلیغ کردن اشتباه است. مثلا من مثالی بزنم، توی شهرداری تهران چند سال گذشته چون من خودم اونجا مشاور بودم تو حوزه گردشگری شهر تهران، میدیدیم که یه دفعه یه شبه تمام خیابونای تهران شد گردشگری تهران گردی، یعنی تمام بیلبوردای شهر یه شماره هم گذاشته بودن 137. بعد تماس که میگرفتیم با این شماره هیچ کیشکی نبود جواب بده، یعنی اصلا میگفتن خب حالا تهران گردی میخوایم بکنیم موضوع چیه، میگفت نمیدونیم الان قراره به ما اعلام کنن. بعد یه سری خارجی بودن تماس میگرفتن، کسی نبود جوابشون رو بده چون کسی انگلیسی بلد نبود صحبت کنه. یعنی به جای اینکه انگار ما یه بازار هدفی داریم، همه رو صدا میکنیم میگیم اینجا رو نگاه کنین، همه برمیگردن میگیم حالا برگردید. دوباره چقدر سخته که ما بخوایم اینا رو صدا کنیم بگیم حالا دوباره نگاه کنین. من فکر میکنم که ما یه ذره شما برای ما روشنسازی بکنید که وقتی ما صحبت از گردشگری ایران میکنیم این بازار هدفمون اول کجاست، دوما آیا ما اصلا برنامه‌ای داریم که به اون بازار هدف که رسیدیم اینا رو دعوت بکنیم تو خارج از کشور که بیان و اون چه که واقعا احتیاج دارن رو بهشون ارائه کنیم. بفرمایید خواهش.
بله، عرض کنم خدمتتون که من همونطور که شما فرمودید می‌خواستم به همین نکته اشاره بکنم که ببینید ما اول اینکه تبلیغات رو ما جزئی از همونطور که شما اشاره کردید جزئی از بازاریابی می‌دونیم، حتی فراتر از اون جزئی از مارکتینگ میدونیم، در حالی که در ایران متاسفانه ببخشید نگرش به این سمت هست که حتی بعضی وقت بازاریابی و فروش رو با تبلیغات همه یکسان میبینن.
بله،
یعنی اصلا این اول نشان دهنده اینه که نگرش علمی نسبت به این موضوع نیست و همین عدم وجود نگرش علمی است که تحقیقات بازاریابی و تحقیقات بازاریابی که منجر به برنامه مناسب، برنامه عملیاتی، برنامه استراتژیک و برنامه عملیاتی مناسب برای بخش تبلیغات بشه اتفاق نمیفته. یعنی این که میخوام عرض بکنم ما همونطور که شما فرمودید نمیدونیم ما برای کی، برای چی، برای کجا، یعنی و چگونه میخوایم تبلیغ بکنیم. حالا تبلیغات که عرض کردم یه بخشی از بازاریابی، یعنی ما حتی نه چون تحقیقات بازاریابی، یعنی حلقه مفقوده به نظر من گرد بحث بازاریابی و تبلیغات ما، من میگم بازاریابی و تبلیغاتمون، اما همه میگن بازاریابی و فروش، بازاریابی بیشتر تاکیدشون به بازار، یعنی تبلیغات یه بخشی از بازاریابی. همین نبود تحقیقات علمی در این حوزه است و مهمتر از همه این که من با تمام بالاخره تقدیری که از زحمات همه دوستانی که در حوزه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی و قبل از اون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، قبل از اون سازمان ایران گردی، جهانگردی، خلاصه در تاریخ این سازمان همه در واقع تقدیری که از همه زحمات دوستان دارم و میکنم، ولی باید گفت که مهمترین ضعف بازاریابی و بعد در مرحله بعدش تبلیغات کشور ما، عرض کردم در روند صنعت گردشگری کشور عدم نگرش علمی است. یعنی اگر نگرش علمی به این حوزه بیاد در تحقیقات بازاریابیش انجام میشه.
آقای دکتر فکر کنین چرا نگرش علمی نیست؟
خب یه بخشش که ویژگی کل در واقع عرض کردم ببین در صنعت گردشگری همونطور که خودتون استادید، در صنعت گردشگری ما نگرش‌های مختلف کلان یا متولیان گردشگری یا هر کشوری چند نوع نگرش داریم: نگرش علمی، نگرش اقتصادی، نگرش فرهنگی سیاسی و نگرش عرض کنم خدمتتون که تلفیقی از اینا. حالا بعضی
ها بله
در ایران متاسفانه مثل بقیه حوزه‌های در واقع حالا مملکت ما که به نوعی در اکثر بخش‌ها نگرش علمی رو در مرحله دوم یا شاید اصلا نمی‌بینن یا در مرحله دوم می‌بینن، بیشتر ویژگی‌های حالا نمی‌دونم میتونم راحت
صحبت کنم،
در واقع به نوعی مثل خیلی از بخش‌های دیگه ما سیاست زده شدن.
بله،
یعنی اینکه به جای نگرش علمی نگرش فرهنگی سیاسی رو غالب کردن. وقتی این نگرش، من نمی‌خوام بگم غلطه، در هر کشوری متولیان اون کشور تصمیم میگیرن که چه نوع در واقع نگرشی رو نسبت به فعالیتش داشته باشن. خب اینم یه نگرشه در هر صورت، ولی به همین دلیل خب مثل بقیه بخشای ما در صنعت گردشگری نگرش علمی نیست. من به عنوان مثال عرض میکنم برخی از افرادی که در صنعت گردشگری کشور در بخش خصوصی آژانس‌ها، هتل فرنگی گردشگری و صنایع دستی و خیلی بخش خیلی هاشون رو من می‌شناسم به دلیل اینکه خب به نوعی شاگردای من بودن در دانشگاه‌های مختلفی که بالاخره
بله
در خدمتشون بودیم. خب
این همین روند نشون میده که نگرش علمی نبوده که یه کارشناسان خبره علمی این حوزه بلند به اون صنعت حداقل در بخش خط مشگذاری، سیاست گذاری و برنامه ریزی ازشون استفاده بشه. حالا بعد بقیه نیروها در طول مدت زمانهای مختلف تبدیل به متخصص بشن.
یا اصلا بحث درست متوجه شدم کامل.
من میتونم یه نکته ای رو بگم؟
ببخشید.
به نظر من کسانی که تو حوزه بازاریابی و تبلیغات هستن فقط مکتوبات بحث تبلیغات و بازاریابی رو به صورت تئوری مطالعه میکنن، همین تعاریفی که مطرح هست، همین
بله،
نکات و گرایشه که مطرح است. ولی به نظر من دانش بحث تبلیغات و بازاریابی به شدت به دانش ریاضی متصل هست. ما سهم بازار رو به وسیله نمودارهای ریاضی باید مشخص بکنیم، به همون نسبت تأثیر تبلیغات رو تو سهم بازار همین نمودارها و معادلات ریاضی مشخص میکنه. گاهی اوقات من میبینم فقط دوستانی که حالا به عنوان مدیر حوزه بازاریابی و تبلیغات هستن فقط تئوری حوزه بازاریابی و تبلیغات رو میدونن، ولی بحث دانش ریاضی در مدیریت و دانش ریاضی در تبلیغات و بازاریابی رو اطلاعات ندارن و این باعث شده که ما فقط با عبارات کلی مواجه بله. بشیم، ولی مصداق‌های عددی متاسفانه.
مرسی جناب هنرمند از توضیحاتی که دادید. ببینید یه مسئله که الان وجود داره اینه که ما با سه بخش مواجه هستیم. یه بخش افرادی هستن که سیاست گذاری میکنن، یه بخش مجریان هستن که دارن طرح‌ها رو اجرا میکنن، یه بخش هم استفاده کنندگانن. خب مسئله بزرگی که من فکر میکنم ما امروز درگیرش هستیم اینه که کسانی که سیاست گذاری میکنند و مسئول هستند برای مجریان برنامه ریزی میکنند، سیاست گذاری میکنند، برای استفاده کنندگان هم دخالت میکنند و زمانی که سر کار هستند این برنامه هاشون اجرا میشود، از روزی که از کار میرن کنار ما طرحهای اونها رو حتی 1000 تومان نمیخریم.
همین نشون دهنده بدون برنامه بودن.
ببینید الان ما در 10 سال گذشته، در 20 سال گذشته 20 نفر سیاستگزار داشتیم که در وزارتخونه که امروز شده به حمد الله وزارتخونه قبلا سازمان بود که نمیتونستیم بررسی بکنیم در مجلس اون مدیر آیا صلاحیت داره یا ندارد، اومدن و یک سری طرح و برنامه دادن و تمام اینها وقتی از وزارتخونه منفک شدن هیچ کدوم از کسانی که سیاست گذاری میکردن این کار رو تعطیل کردن، دیگه توی این حوزه نموندن و بنابراین طرحاشون رو ما امروز 1000 تومان هم نمیخریم، ولی همون طرحی که 1000 تومان نمیخریدیم برای این کشور برنامه ریزی کردن و سالیان سال همون طرحها اجرا میشه
و هزینه شده.
و اتفاق بدتر اینه که همون طرحها هم برنامه ریزی کشور که باید کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت باشه، این طرحها همه کوتاه مدته و اصلا اساساً موفقیت یک کشور در طرحهای بلند مدتش هست. خب جناب آقای مهرزاد در خدمت شما هستیم، صحبت های شما رو میشنویم که باید واقعاً یه بررسی بکنیم از نگاه شما که بالاخره بحث، چون میدونیم ما 3 مقیاس داریم دیگه، محلی و ملی و بین المللی. شما که در اتاق بازرگانی هم عضو هستید، من دوست دارم که از منظر بین المللی هم یه بررسی داشته باشیم بعد از اینکه صحبتاتون رو شنیدیم. بفرمایید. خواهش میکنم.
عرض کنم به حضورتون که ایران رو وقتی الان جناب دکتر هنرمند گفتن بین 10 کشور میبینیم، من میخوام بگم که من همچین نظری ندارم و اینجا رو وام میگیرم از فرمایشات مقام معظم رهبری، گفتن که اگر نفت و گاز رو هم بریزیم هیچ کشوری به ظرفیت ایران نمیرسه. تو حوزه گردشگری پازلای مختلفی هست، حالا اگر گردشگری سلامت رو، پزشکی رو، زیارت رو، طبیعت گردی رو، تاریخی فرهنگی رو، همه این پازل ها رو کنار هم بخوایم بذاریم هیچ کشوری به پای ایران نمیرسه به لحاظ ظرفیت. یعنی اصلا نه که ما کم نظیریم، ما بی نظیریم.
بله.
خب حالا سرزمین 4 فصل و اینا هم که اصلا سر جای خودش. آنچه که مهم اینه که پس ما کجاییم الان تو دنیا، تو بازی های اینه که دارن بازی میکنن در صنعت گردشگری، بازیگردان بزرگی دارن که 1/10 ما هم شاید ظرفیت ندارن، پس چرا اونا دارن این همه دلارها رو از کشورهای مختلف به سمت خودشون جذب میکنن؟ خب این یه بخشش برمیگرده به حرفایی که دکتر شادی امشب زد. آره، ولی من ایشون خیلی ملاحظه کرد، من ملاحظه ندارم، من
بله.
رو دروسی ندارم با کسی. ما مشکلمون مدیریته و مدیریتش هم اینطوری مثال میزنم، اگر بخواد رئیس جمهور محترم یک وزیری برای وزیر نفت، صنعت نفت انتخاب کنه، وسواس نداره کیو بذاره؟
دقیقاً متخصص اون حوزه.
مجلس قوه مقننه چقدر حساسیت دارن رو وزیر نفت؟ چرا؟ چون میگن این نفت میخوای بریم با کارکترهای نفتی، کارتلهای نفتی دنیا میخوایم مثلا اونجا مبارزه کنیم، سهم بیشتری از بازار نفت داشته باشیم. از همه مهمتر این که سرمایه گذاری کشور بازار نفت تلا اینجوری بوده دیگه. این حساسیت متاسفانه برای گردشگری نیست، در حالی که گردشگری بسیار اهمیتش بالاتر از نفته. ما امروز اگر اون حساسیت رو روی نفت داشتیم، بخشش رو گردشگری داشتیم.